بکنیم واسه با موشه از اون این پرونده هستش. خب
میخواهم مثلا
بود اون یه چند کلمه در مورد خود اقامه در مورد خواستم براتون بگم مورد تانیه یک و مورد تانیه دو و اون فرقی که بین این دو مورد تانیه وجود داره مورد تانیه یک در مورد در مورد جمعیت همه بچریت هستش از نوع شدید
در مورد
ارمانی هستش که عمدن انجام بوده شکنجه و رفتار غیر انسانی اعضای و حقداران سازمان مجاهدین
اون
دیگه یه دلیل داشتم هم هم ارتباط داشتن. اما سوال میشه که چطوری مرتبط بوده؟
این
هم در مورد کانفلیکت. این مرتبط با این نظام متعلقه، درجه متعلقه.
این فقط
شما هم می‌دانید که این سازمان می‌داند این دانشمندان به ما کمک می‌کنند. تا چند مرحله مزرعه می‌ماست که این مرتبط است با چی نسبت به نسبت به نسبت به
نسبت
به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به
نسبت
به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به در زمان مکتوم چیل سه تا چیل هشت
مارکنگ
سه تا فرمیلی
آره تا گوی
بچه سومن تو بکنی مطرح کرد که تا گوی تشخیص بودی چون باستی در مورد موزه گیری سومن تو مطرح کرد باست در مورد موزه گیری میشده فقط میخوام به مقدار روشن
بشه
قضیه تاکید کنیم که شرح جرم در مورد تاهی شماره یک از شماره باشم شماره خطر هم میشه و در
اگر
مصابق باشه که قضیه مرتبط بودن اعدام ها با همین نظام متعلقانه مخصوص به اصطلاح اگر ربطی به این منازعه متعلقانه نداشته باشه باید قتل هم اعتبار کنیم چون اونی که در مورد به تانی با مطرفه
یک
تا یست مورد دیگری هست جالب اعضای و عبادران گروه چپ اعضای و عبادران چپ بوده ولی اعمال بزرگ کنانی که انجام بوده مفرده همه فرمانیش که در من اعتماد بزرگی انجام بوده
یه
ساخت یه نمود فرمتر نیمه این در آنگه تینکس که من سمتم تنه که به ایمان در مورد تو به مرز متلانه ادعا نکردیم ارتباطی با هر گونه مرز متلانه نبودیم نبودیم تو به دو برای همه ما در نوع تانیه دو فقط قطعه همیشه مزرح کردیم مخونش این میشه که مخونش این میشه که اون قتل این افراد چون دو تا زمان میشه در بطن زبان جرم شدید میتونه تبدیل بشه که این چون درمان البته مشکل sen också det.
Och det får också till följd att de förhållspersoner som sympatiserar med Mujahedin
slås
ner till den så kallade dödskommittén. Och utsattes där för ett svårt lidande. De hörs som målsägare. Och de fångar som istället sympatiserade med olika vänstergrupper. Utsattes för samma typ av behandling. Jag ska också säga att under förhandlingen så kommer det att framgå
när det gäller just
rekvisitens
svåra
överträdelser. almeno così è cosa ne esce di? Voglio dire,
si è
tutti
così, quindi
non c'è una terra, ecco, fitta. Cioè, ci dovrebbe un giuramo per, non lo so, per finire per non la via, anche c'è. Ma non bisogna proprio così, mi dammo di giuramo.
Then
I'll call and call the last month there, Central of the High. Then you'll call us and raise
your name Felix Protocol. De personerna som Vad
gör
du när du lagar A och B?
De flesta som spelar listor över påfunktare
är att sända en mindre del av alla de målställande
insatserna. Det känns inte att jag har med att jag tänker den där som inte är en karriärgruppen.
Och det gäller samma när
vi pratar
om
8.52. Han är den väldigt ovigt man ser som
kommer. På
motsvarande
sätt så har vi kunnat
bilda
mindre
del av de vänsterhänder
som
har det. Men jag vet inte att man måste vara ändå känns som kärlek
och
läsning på publiken. Och då finns
det
av den som har sitt. Vad är det som är speciellt med station?
Och för tydlighets skull så utgör
jag alltså bilagen A, B, C, D, D, A, B, C. Men jag tänker att man ska bestäga den på fall. Chut ihjäls navrade är ute i kommentarer, men vad som är navrade efter kommentarer?
Något mycket kort om vad internationell humanitärrätt
är. Jo, man kan se att nation är också en sån nedbundande som är uppe med
det. Det är en del av rättsområdet,
folkrätt. Inget bättre än så, men det kallas
det. Och folkrätten i stort är primärt staternas.
Jag har inte bekänt där betonkologi på rätt påstanke.
Och
statssamfundens rättsordning. Jag tror att jag har inte på rätt påstanke på rätt påstanke.
Och folkrätten skapas av staten.
En gång till.
Folkrätten skapas av staten.
و این حقوق بسیار بشر بایستی توسط دولت ها ایجاد بشه. این حقوق بشر بر دو پایه متواره. یکی از حقوقی که به ما بودن چه بوجود ندن؟ از مثال براتون آوردم به کنوانسیون ژنو یک بخشی از این مواردات هستش. به امر بیاد سیاره. و پایه دوم این امور بشر حقوق بین المللی.
پراکسیس
و دکترین. پس از اون دکترین این هستش که سوبسیدیار رهبرشمر جزو منابع جمعی این هستن.
Men
de
har
ändå stor betydelse
för det här
rättsområdet som vi pratar om. Vad är det en gång till Jambia? Sen när så skulle man ta på sig där
när
man ser att man köpte en produkt där. Det gäller bland annat frågan om när det föreligger eller? Men inte just nu när man ser om det här med det
Det
är inte alls en bevas en bäschär, kan man säga.
Det är hur
i första hand att begränsa det lidande som det är för att vara. Det är alls en bevas 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 شما این افراد شهرنده ها دیمکن هم کسی که در موازه مبرکت دارن
سامتیدی
که رفت میدلده یه خنره هستند همونی؟ البته همزمان باید که این مقررات بیفضایی یه مقداری سخامتمندانه هستن میدونم برای اینکه سخورت من یعنی که یه مقدار فرصت بدیم به طرفان مناظره که بودم یه مناظره رو تو برنده بشن به بعد دیگری این مقاراتی که وجود داره برای ایجاد حفاظت برای افراد محفظت از افراد
یه جدید سخویده
یا خویده مستقره این مقاراتی افرادی را که تک تک میشون که نیست تو پلان داریم و از اون حفاظت کنیم
من
فرامتر آم و در این حال مثلا آمریکایی وادار کنه طرفدارانش رو که به قوانین همون قواعد جنگ احترام بذارن.
من
نمیده دیگه نبیانم این نامده من فرمده بسیم از آمده کنم همون که قبلن بودم بودم یکی از بایانی که بچه رو بنابراین سواره معاهدات هستش کنونسوان هستن و هی از سنترال کاردی هستن و نه از سنترال کاردی هستن و مطور محوری که باتران بزنید از سال 1940 مرکز محوری مقررات هستش. چون تو در صدف یک پروتوکل تدوید بود
تو
خیلی اینجا تو پرونده مربوط میشه و ارتباط میدن کنه از پروتوکل پروتوکل شماره یک یه پروتوکل سناری هم تدوید شد بعدن و تو یک پروتوکل سالس هم اخیرا به وجود اومده. کنفرانسون جنب خیلی وسیع و گسترده از گروه افرادی دفاع میکنه که در یک مواضع مسلحانه شرکت مستقیم ندارن. چرا تا کنفرانسون وجود داره؟ تو اگه بخوام به ترتیب براتون بگم یکیش در مورد مسعود مرغی هستش کسایی که بسیار توی جنگ حالا جورایی آوره شدن و اسیران جنگی اون سیستما و شهروندهای عادی
و
دولت ها موظف هستن مکلف هستن یک کنوانسیون رو هم بدن توفیل کنن بعدش هم بهش رو در بیرن تو قوانینشون یعنی بودی باید میگم یعنی باید یک کنوانسیون بگیر بندن و در اجرا با کنوانسیون طلب کنن ایران
سیگنیره
نه این جنب برای 57 تو ایران هم توفی کرده هم برش مدر ورده
سیگنیره
به تیلیت پروتکول ده تو خود دسته خود و پروتکول الهی و کدوره بر دسته هم نقد داده هم
در
موت در این حال به اینکه مولاد روشی کرده پروتکل آزادی رو به این طور علیه برده البته میگم بعدا بازم بهش میپردازم این که تو اجرا نکرده در پرونده در این پرونده زیاد تاثیری نداره گفتم که پایه دوم که مستقر از حقوق بشر نمونه هست این تشکیل میشه از اعمال مشترک دولت به مختلف
بسیار
یک برگیه که وقتی که بیشو در میاد نسبتی به اون افتر و نمیشه باش
دیگر
اون دستن پوات از دار رویه تو بیسته اون که دولت ها نحوه هم بکنه رو با هم فرق بکنه فردم وقتی که این مرازه بوجود میاد و واکنه تو مرازه مرازه تفاوت داره با مقررات قانونی موضوع هم از اینکه به مرور زمان رشد میکنن گسترش پیدا
میکنن
بر اساس اعمال واقعی که دولت های مختلف انجام دادن این مقررات که ازش من برم اینجا برای تمام دولت دنیا صدق میکنه
و هر حال این
یعنی من چیز جالب اینه که مقررات خود کمانتیون رو تو چی کرده باشن، اجرا کرده باشن، نکرده باشن، فرقی نمی کنه که تو داره به هر حال.
و دیگه نمیره اکسپتیره
کنه کنونم بلده دیگه اخیلا یه برداشت و قبول آن پشتش که کمانتیونه شنید کنه ازموریان و پروتوکول ازموریان
Yeah, it sounds
like more than that. Yeah, that's the other thing. But you know,
that's
more than that. You
know,
that's more than that. You know, that's more than that. You know, that's more than that. You know, that's more than that. You know, that's more than that. You know, that's more than that. You به اجرا در مورد این شهر نخواهی باشی بایست اجرا کنه
سیاد
بانویتن سکشتا در منازعات قنج بین المللی تأثیر داره و در این تأثیر که در سطح بلومال انفاق بود بیشتا در اومده
امیدو
تیکتر کو دو تیلم دیگر اگر بخواهیم به اون مقرماتی که وجود داریه نگاه بندازیم
سو فینس
در این
ویر خیل
الان میتونه تو این دوره دو تا دوره برای اجرای مقررات قوانین و میگم بایست یه که وضع مسلحانه در بین باشه برای اینکه بتونیم حقوق بشر بین المللی به اجرا در بین باشه وضع مسلحانه در وسط باشه بایستی یک موازم مطلقه چون داشته باشه در ابتدا
بله بتونیم
بهش جنرال نیروی بشر اتفاق کنیم. من موزم تلحان یک واژه حقوق غذایی هستش یعنی اینجا در زمان آج برای بهش جنگن نیست فقط موازم سلامی وجود داره یکی بینه میدادی موازم بینه مسلم بینه میدادی چه بطور آقایی بهش میگیم جنگ و یک موازم سلامی بینه میدادی وجود داره چه بهش میگیم موازم داخلی یا جنگ داخلی در این موازم مسلم بینه میدادی چه وقتی با وجود میاد که یه جنگ در این عباد شدت بروزی بین دو یک دو چند کشور اتفاق میاد جنگ میشه لازم نیست که خیلی خشونت خیلی شدید از طرف دولت انجام بشه برای اینکه این الزام به رعایت حقوق بشر به وجود بیاد احتیاجی نیست که آدم اعلام جنگ کرده باشه احتیاج نداره که طرف دوله طرف جنگ اعلام کنه که ما در جنگ هستیم و تنها چیزی که لازم در زمین هست که دولت ها از حکومت مطلقانه نسبت به همدیگه فقط به کار برده باشن یک موازه مسلمان غیر بین المللی وقتی به وجود بین دولت ها بوجود بیان و بین گروه‌های مسلمان یا بین گروه مسلمان مختلف یک یا چند در قلمرو یک یا چند کشور اگه بخواییم مشخص کنیم منازعه رو یه خود مشکل میشه چرا که داریم مفتادن به صورت در بین مرزهای کشور یه قسمتش میتونه نظام غیر بین المللی باشه یا اینکه فقط نظام داخلی باشه مثلا میشه آشوب خوشونت های تراکنده که به صورت در مسائل دولتی میتونه اتفاق بیفته اخیراً دو تا پارامتر روی غذایی وجود داره که کمک میکنه که ما بتونیم یه وضعیت رو بخبر کنیم که موازه مطلب غیر بین المللی یا چی هستش که اون رضایت حقوق بشر رو ایجاب میکنه و همزمان مقررات عادی ما رو از کار میندازه در تریبونال یوگسلاوی در مورد هادیچ نمره چهار اون دوتا پارامتر بررسی شد و تایید شد دو تا شرط وجود داره که یک منازعه قضاوت بشه به عنوان منازعه مطلقانه تشخیص داده بشه بایستی خوبیت در حد و شدتی باشه که اینجا یه مقدار خشونت در مقایسه با بین دولت خودمان بیشتر باشه باید مقدار سازماندهی وجود داشته باشه در این حقوق مطلقانه بایستی سازماندهی به خصوص هم وجود داشته باشه البته ما به این مسئله بعدم برمیگردیم که منظور ما از که مناظره و مسلمان در ایران چه وضعیتی داشته بعدم توضیح میدیم ولی الان مهم استش که کمپرسا ملیلاده قانونی 26 رو بررسی کنیم، مطابق قانونی ماده 20.
Yeah.
در درجه هستی یا بستگی به که بگیم نظام مسلحانه خود ساده اگه بگیم یک نظام مسلحانه چه رب تو مخشی دارم ما نظام مسلحانه برای اعمالی که انجام بوده انجام شده روشی که اون اعمال انجام شده یا اینکه اعمالی که از اون اعمال انجام شده ولی شما این هستش که تأکید کرد که هدف از اعمالی که انجام شده احتیاج نداره ارتباطی با موازه مسلم داشته باشه مدرجات قانونی مهمی رو که وجود داشت در مورد حقوق بشر براتون گفتم ببینید که این موارد قانونی توی این پرونده چه نقشی دارن شروع میکنیم با مطرح کردن این سوال که آیا در سال 1908 موازه مسلحانه وجود داشت آیا مجاهدین تو اون موازه شرکت داشتن و طبقه بندی اون موازه بعدش به طرف آیا ارتباط وجود داشت اعمالی که در زندان ها در گوهردش انجام شد ربطی به موازه مسلحانه داشت یا نه بعدش مروری میکنیم در مورد اعمالی که در این موارد اتهامی وجود داره آیا ربطی به جنایت در حقوق بشر مربوط میشه نه یک قضیه که اینجا وجود داره در ما در وحله اول خواستمون این بوده که ما خواستمون از اینکه ارتباط وجود داشته با یه موزه مسلحانه این وقتش که تابستون 88 یک موزه مسلحانه بین‌المللی بین ایران ها در جریان بود میدونیم که چندین سال در دهه 80 میلادی موازه مسلحانه بین این دو کشور در جریان بود یه مقداری خواهیم پرداخت چرا که ما قسم با اینکه موازه جنگ همون چیه همون چیه همون چیه و به همین دلیل من گفتم که جالبه که برای ما به این جالب میدونیم که موازه به ما دیگه نبود پارسی یکی از شاهده بود که برای ما در دادگاه مدنی برای ما تعریف کرد که در جنبان مرامل نهوش چجوری بود و موازه مسلمانی وجود داشته نه یه خود خلاصه‌ای از در مورد این جنگ جنگ در سپتامبر 1980 شروع شد تحت رهبری صدام حمله کرد به ایران و پیشینه این ترس صدام از اینکه انقلاب شیعه‌گری ایران در اقلیت سن مذهب روی اکثر شیعه در حرام آمد میکردن صدام حسین فرض بر این بود که این رژیم الان ضعیف بود در اوزا و بود کرد که سریع تو من بشم بکنم ساقت میشه رژیم الان به ایران هم میکرد بدونی که ایران جنگ کنه جنگ رو میکرد یه مقدار بیشتری در زمین در زمین و سمان اول بشتری کرد اما خوب و این مقصدی که الان میبینیم مرز بین ایران و عراق رو با قرمز مشخص کردیم و این قسمت های قبلی روشن این در این مرز فوتوانت عراق هستش یکی از میخواست صدام خواست مقامل به نفتی ایران در از این دستش بگیر که راست رو من اونجا غرب نشین بتونم. خیلی سران نظامیان عراقی به شهر رو رسید و شهر رو رو تظرم کردن مرازم کردن که مردم محلی میادم از ما حمایت میکنه وقتی ما حمایت کنیم ولی نشد. البته تجهیز کرد خیلی سریع و ایرانی ها خیلی سریع تونستن دفاع کنن. فرات فرات میشکرد میشتا پرسید باشه برو باید باشه برو باید
سال 82 دوباره مرزهای باز شد اونجا هایی که جنگ شروع شده بود. چند سال جنگ خیلی طولانی شد، یکی جنگ مسترده و طولانی و مزمن شد و ایران حمله میکرد و ولی خیلی آیسته آیسته پیش میرفت. عراق سعی میکرد که بوم بذاره درست مقابله کنه شهرهای عراقی رو بوم میذاشتن و شهرهای عراقی رو تحت حمله قرار میذاشتن و همینطور حمله میکرد به اساس مدنی. شش سال دیگه هم این جنگ رو پیدا کرد ولی در کل به خاطر در رابطه با پیش روی اینا ثابت مونده بود. توی جبهه ها هیچ کدوم از این طرف پیش روی نمی کردن ولی ده هزار سرباز کشته شده. توی این طرف ایران تنها مونده بود توی جنگ توی تمام دنیا و هیچ کشوری نبود که بخواد سلاح به ایران بفروشه ولی عراق از خیلی راحت میتونه سلاح بخره از فرانسه، از روسیه، از چین، انگلستان و از و همینطور آمریکا تلاش کرد که ایران تونست مقابله در از ایران تونست در از عراق تونست کنترل پیدا بکنه. آمریکا و روسیه که قدرت‌های بزرگ دنیا بودن خیلی راضی بودن به خاطر اینکه این حالت یک بالانس پیدا کرده بود، تعادل پیدا کرده بود. اینا نمیخواستن که در اصل ایران بخواد صدام حسین رو از قدرت بیاره پایین ولی نمیخواستن که ایران هم بتونه قدرت شده دست بده که صدام حسین بتونه قدرت رو توی خلیج فارس به دست بیاره. تا آخرش به این صورت بود که با هم دیگه به توافق رسیده بودن که در شورای سازمان ملل و تلاش کردن که صلح برقرار بشه چند مرتبه و جولای 1987 تونستن این شورای سازمان ملل تونستن یک معاهده، یک قرارداد در توافق برسن که در رابطه با اینکه که بتونن یک مقدار سلاحشون رو به پایین بذارن. ویکتور 20 جولای 1988 ایران در اصل سلاح خود رو پایین گذاشت و آیت الله خمینی خودش در از شخصا مخالف این قضیه و تا آخر مجبور شد قبول بکنه که در از بخش راهنمای انقلاب ایران که در از عملیات دوخته آنها بود بر علیه عراق حالا مجبور شده بود که اقرار کنن که در اصل دیگه منابع و امکانات دیگه بر ایران نبود برای که ادامه به جنگ بدن. آیت الله خمینی به احساسات خود رو در رابطه با این قرارداد به این صورت رو یک درس سخنرانی کرد و گفتش که در اصل انگار که ما زهر رو گرفتیم نوشیدیم و وقتی که زیرش امضا شد این به این معنی نبود که واقعا جنگ در حالت اصلش تمام شده باشه. صدام حسین میخواست نشون بده به که در اصل قدرت نظامیش بیشتره و میخواست در رابطه با این شرایط صلح میخواست تصمیم گیری کنه و عراق تلاش کرد که دوباره از شما تا جنوب قسمت نظامی شو قبول کنه، با این که اینا با هم قرارداد صلح نوشته بودن ولی این حملات ادامه پیدا کرد، ولی تا آخرش حالت صلح 20 آگوست 1988 صلح انجام شد که چند روزی بعد از این بود که در از وقت این جرمی که در برش پرونده هست تمام شده بود چند روز بعد از این. در رابطه با این که امضا کردن این قرارداد صلح جولای 1988 درست قبل از اینه که این چه معنی داره؟ نظر واقعه دوچ پیدن ساده دوچ پیدن قبل از اتفاق اینجا بود. همونطوری که گفتم بودم آیا واقعا ما میخواستیم باید بشیم درگیری های مسلحانه وجود داره یا نه؟ ما باید تلاش کنیم که اینجا نظریه بدیم که آیا واقعا درگیری های مسلحانه به پایان رسیده یا نرسیده، طرف این خودشون چه نظری در رابطه قرارداد داشته و آیا واقعا زیر این قرارداد رو امضا کرده منظور بر این بود که این کار رو بتونن سر قولشون باشن یا نه، ولی در مورد اینکه از دولت ها نباید با هم دیگه خیلیمت انجام و به خاطر همین یک مقدار این درگیری های مسلحانه کاهش پیدا کرد. در رابطه با آخر فاز آخر مرحله آخر جنگ انتری کورسمن توی کتابش به این صورت می نویسه که اسمش از درس دروس جنگ مدرن به حالت رسمی 8 آگوست 1988 جنگ پایان رسید که شورای امنیت سازمان ملی اعلام کردن که 20 آگوست این جنگ پایان رسید و بعد از آن همزمان قرار بود یک گروه نظامی برای بازرسی بفرستن به اون منطقه و به این صورت هم آقای کورمن میگوستن که ماهایی که سازمان ملل نتونستن تمام شرایط این صلح رو به انجام برسونن چون شب مرز خیلی هواپیما این برانور میرفت و برخورد تا اینکه اینا بازرس رو بخوان برن باشه رو اونجا برسن. اولین مکالماتی که بین ایران و عراق در سال 24 آگوست انجام شد این مکالمات خیلی مشکل بود، خیلی مشکل بود برایشون به نتیجه برسن و تمام از 1988 و حتی اوایل 1989 کار انجام شد. Lessons of Modern War یعنی دروس جنگ مدرن ایران خیلی در رابطه با مرز ایران مخالفت داشت، اختلاف نظر داشتن در رابطه با تبادل زندانیان جنگی، اینا یک مقدار خیلی زیادی بودن که اینا اختلاف نظر داشتن، تلاش کردن که در نوامبر 88 که یک مقدار اشخاص مصدوم شده بودم به حالت جدی، ولی نتونستم به توافق برسم. خاطر همین ادعای ما به این صورت که همینطور دادگاه بعدی هم همین نظر داشته که یکی درگیری مسلحانه بین المللی بین ایران ایرانی در مورد اتهام یک در همون موقع در انجام شده. چیزی که اینجا مربوط میشه به این قضیه در رابطه با که آیا مجاهدین شرکت داشتن در این مجادله مسلمان جرام یکی در اتفاقی یکی انجام شدن رب دارن به اون درگیری بین ایران و ایران اصل مجاهدین اقدامات نظامی بر علیه ایران انجام داد. اینو میشه گفتش که یک مقدار از نم یک نظری بودی که دادگاه بدوی داد در رابطه با یه که آیا در الان وجود داشته اونجا از آقای جهان بطلب ایش بیانیه نوشتن 15 سپتامبر 2020 ایشون بلش نمیشن ولی بعد 29 نوامبر رو میلش کرد و میگن دادگاه پرسی کرد
när det gäller
dessa två rapporter
så
återkommer vi idag. استناد میکنیم به قضای دادگاه تیمور ولی در آینده میخوام یک مقدارشون من براتون خلاصه توضیح خواهم داد. قبل از اینکه در رابطه با مجاهدین را اقداماتش رو بخوام توضیح بدم میخوام یه مقدار توضیح بدم در رابطه با چیزی که همکار من در رابطه با مجاهدی برده گفته بود به این صورت که مجاهدی اسمای مجاهدی بودن توی ایران در رابطه به ایران با گروه های دیگه که در میخواستن شاه رو برکنار کنن. بعد از اینکه سال 80 قدرت رو به دست آورده همونجا که همکار من گفت با خمینی مجاهدین به یک درگیری به خون آمیز شروع شد بینشون و مجاهدین در اصل دشمن اصلی بودن و در رابطه با مداخله ایران نسبت به عراق خطر بزرگی بودن و میشه بگم واقعا رقیب بزرگترین و خطرناکترین رقیب ایران در اوایل دهه 80 بعد از اینکه یک سال بعد اینکه شاه برکنار رفت مجاهدین سال 1983 همکاری خود را شروع کردن با عراق بر علیه ایران در جنگ و رئیس مجاهدین آقای مسعود رجبی با عراق یک قرارداد صلح نداشت و با عراق همکار همدست شد. اوائلش به این صورت بود که مجاهدین یک مدار جاسوسی میکردن و اطلاعات قهرمانه رو به شما میدن و بعد از اینکه خمینی دولت فرانسه خمینی خواست که مجاهدین رو به ایران دوباره اخراج کنن و حرفای خمینی رو قبول کردن چون که یک مقدار در از گروگان های فرانسوی که به دست ایران بود در تبادل کنند باشون قبول کردند و مجاهدین از طریق آقای مسعود رجبی چون باید اتاق ترک میده صدام حسین به ایشون پیشنهاد کرد میتونن یه پایگاه داشته باشن در عراق و در اصل این همکارشون به عمق بیشتری مجاهدین در از پایگاه خدا در کم به اشرف در عراق پایگاه کردن سال 1986 شد پایگاه اصلی نظامی مجاهدین National Liberation Army که مخففش هم بودن همونجوری که دادگاه بعدی توی حکمش گفتن بود مجاهدین بدون اینکه نزداشته بودن که توی عراق بدون کمک عراق نمیتونستن بدون پول سلاح مسلحات و حتی های تحصیلی نظامی نمیتونستن پیشرفت کنن و این کارا رو انجام به خاطر همین دادگاه بعدی این نظر رو دادن از حالت درسته آدم حاضر اطلاعاتی به حالت خلاصه یه دونه توی یک مدرکی که ما استفاده کردیم بهش به حالت کلی یک مقدار از مدارک رو من بهش گزارش میدم در حالی که با جنگ ایران قرار یه حالت تاریخی و اینو ما نداشتیم دقیقا توی این مدارکمون پیدا و مجاهدین در رابطه با اون جبهه رسمی که داشتن توضیح داده در بارشون 2009 NCRE یک حالت ارگانیزاسیون حفاظتی و چتری داره برای ایران در استکهلم سوالی که ازش شده از طرف یک خبرنگار از داگنز نیوتر میخایل بیارسکی یک سوال ازش شده NCRE در Foreign Affairs Chairman از اخیف از رئیس مخاطبات خارجی محمد گفته بودن که مجاهدین ایشون گفتن که هیچ کمکی نگرفته بودن مجاهدین از عراق و خودشون خودکفا بودن و خودشون توی عراقی بودن خودکفا بودن یه چیزیه که در اصل ما هیچ جا به این مدارک رو نتونستیم این حرف رو ثابت کنیم بشنویم و بعد این چیزایی که گفته هیجوره نشده علیهش ثابت بشه و مجاهدین اینجوری که گفتن بر به جای اون در اصل به خاطر اون کمک هایی که می شدن به جایشون اطلاعات می دادن جاسوسی می کردن و به خاطر این اطلاعات و جاسوسی هایی که می کردن کمک نظام می گرفت اگه بخواییم که می کل خلاصه در رابطه با لیتراتور آنالیزی که شده در صفحه 151 توی صورت جلسه میتونیم پیدا کنیم و در اصل به این صورت بود ایران در زمان فین زمان خمینی قرار بود به قسمت جنگ رو ببرن ولی به این صورت هست که این عراق میتونسته حتما میتونسته این پول رو و کمک های مالی و نظامی رو به مجاهدین داده باشه و اونا هم در علیه اون کمکی گرفتن در رابطه با ایران یه مقدار اطلاعات محرمانه رو به دستشون میرسونه توی مداری که ما داشتیم هیچ چیزی ما نتونستیم پیدا کنیم که این کمکی که بوده یه حالات رام بوده که باز پرداخت میشه شرایط به این صورت بوده که این کمک حالت شرط و شرایط داشته که به خاطر به جای این کمک هایی که می شدن اینا باید خدمات در مقابلش ارائه می دادن در رابطه با همکاری نظامی عراق و مجاهدین به این صورت می گن خودشون که وقتی که توی عراق بودن روز می داشتن در حین جنگ ایران خودشون مستقل بود طرف عراق هم از طرف دام عراق و هم از طرف دولت لینکلن لوتفل توی یکی از نوشته هاش می نویسه آیت الله عملیات ایران رو که در رابطه با این خیلی ناراحت بود از این قضیه که مجاهدین مثلا با ایران همکاری نمی در مداره که خیلی که ما به دست اون بود ما میتونستیم مشاهده کنیم که هم عدد همکاری توی بهار و تابستان 1988 که ایران آخر این مجادله که داشتن تونستن حالات هوایی و زمینی کمک گرفته و همینطور از مجاهدین باشون همکاری گرفته کمک گرفته یه اسمی گفتن برای هیرو که در از کارشناس خلیج فارس بوده بیدیم به یک چند تا کتاب در مورد ایران نوشته عملیات اولی از طرف مجاهدین مسلمان انجام شد، ولی این یه بازی سیاسی بوده و چیز دیگه نبوده. عملیات بعدی که توی بهار 88 انجام شده این هم با همکاری انجام شده، ولی بعد از این جریان عراق و مجاهدین این عملیات همکارانه خودش رو انجام دادن که بتونن که با هم دیگه به هدفهای مشترک خودشون برسن. توی این مداری که ما در دست داشتیم 4 تا عملیات نظامی انجام شده اونجا که مجاهدین یکی رول خیلی پاسکاری داشتن که هم خودشون نظامیت فعالیت نظامی خودشون رو داشتن مستقل داشتن. توی این بخش ما این 4 تا عملیات رو علامت زدیم که کجا این عملیات ها اتفاق افتادن. منظور ما برای این است که مجاهدین همکاری داشته و بیشتر توضیح خواهیم داد و توضیح خواهیم داد که این عملیات میشه سنده بتونید بفهمیم که این در چه مرحله همکاری با هم داشته ما بین ایران و مجاهدین. اولین عملیاتی که انجام شده با این دست چپ میتونید تیل هرگر Next at your head. Operation Sunshine is which is. March 2018. That is on Union. Operation 40 Stars. Operation 40 Stars. Which is the last بعد از آن جولای 1988 حملی که در برای تلوران انجام شد از آده جغرافیای پایین پورتیست هست و چهارم این که ما میبینیم مشاهده میکنیم که از همیشه مهمتره توی این رابطه خیلی مهمی داره Operation Eternal Light اسمش هست که توی 26 جولای 1988 انجام میشه. اینجا میتونیم مشخصا رو ببینیم این عملیات معنیش برای این بوده که از طرف عراق نقشه عراق نزدیک به طرف نزدیک ایران هستش نقشش. عملیات سانشاین اپریشن سانشاین آفتاب که آفتاب منظورش از عملیات آفتاب 28 مارس 1988 انجام میشه و بعد از این که اولین عملیاتی بوده که نظامی بوده که ما میتونیم متوجه بشیم که یک همکاری و کمک از طرف مجاهدین و عراق بوده. مجاهدین به حالت نقشه عملیاتی داشتن به حالت نظامی زمینی کمک میکردن برای بعد از اینکه نزدیک شوشی یک جا رو بهش حمله کردن که نزدیک پایین جنوب تهران هست اینجوری که خودشون گفتن 3000 سرباز ایرانی رو کشتن، تقریبا بیشتر از 400 سرباز رو اسیر گرفتن، ولی گفتن که حالت عملیاتیشون محبت بوده ولی سوی تفاهم شده بود که در اصل ایران قدرتش روی محاسبه کرده بود و بعدش متوجه شد توی ایران دیگه اونا محبوبیت خوشن از دست دادن، تمام حزبهایی که مخالف بودن دیگه رابطهشون رو با مجاهدین قطع کردن. توی مداری که به دست ما رسیده ایران در از کنترل داشت در بر علیه مجاهدین کنترل رو هنوز در دست داشت ایران در به بدوی توی حاکم بودی صورت بودی در رابطه با در خود مجاهدین در رابطه با این عملیات بودن که مفتگی نظر رابطه مجاهدین و عراق رو اینجا آشکار کرده این کار و نتیجه گیری که کردن این صورت بوده که اینا در رابطه با مدارکی که در دست ما هست این وجود خودشون گفته که در از مجادله ایران و عراق که بلانه تر جنگ که سانشان که عملیات آفتاب اونجا گفته که مجاهدین تمام اقدام کرده ولی عراق اون رو مثل یک خارت باشون بازی کرده که در علیه قسمت کرد نشین کرد های عراق بوده انتون کرد من که در رابطه با کتابش در رابطه با عراق کمک میکرد به حمله هایی که مجاهدین به ایران میکردن تقریبا 20 شوگر باباره شوگر میل شوگر 20 سوانسک میل فلوت یا مصدید سوانسک میل تروندش دویست کلومتر سویدی اینا در یک مدت جغرافی های دویست کلومتر همینطور ایشون داره از یه بررسی بی‌طرفانه خونسا انجام داده که عراقی ها توی نمایات آفتاب استفاده کردن همون از مجاهدین استفاده کردن یا از قدرت ارتش استفاده کردن و همینطور تو کتابشون مکنفتر توی نیویورک تایمز به این صورت نویسه استناد میکنه که در اصل باز ورود ایران به خلیج جنگ خلیج در ماه مای 1988 به اینجوری توضیح میدن که 28 همه مارشون هم یکی به شوش شد توضیح توی این مقاله به این صورت میدیسن که مجاهدین خودشون حالت مستقل نانه ولی خودشون عمل کردن ولی ترینر به این صورت اضافه میکنن که متخصصین غربی اصلا غیر قابل باوری که عراقی ها میتونستن هیچ کنترلی روی مجاهدین داشته باشند بس با عقل جور در نمیاد. 18 جولای 1988 عملیات بعدی که اسمش از اپریشن
راخ نوشته
و اونجا خوب با بمب و توپ و تانک بر علیه ایران حمله کردن و مهران شهر مهران رو گرفتن و حمله کردن
مرند
اوکی مهران شهر مهران و همونجه که بودن حمله بر اهل مهران به این صورت بوده عراقی ها خیلی خودشون واحده خودشون استفاده کرد ولی همراه گروه های مجاهدین کمک گرفته بودن. آنتونی کورتمن به این صورت توی کتابش میرسه که دروس جنگ مدرن به این صورت که این حمله ها با ترکیب عراقی ها و مجاهدین بوده قسمت نظامی مجاهدین بوده با نیروی هوایی عراقی و هلیکوپتر که هم حمله کردن و مقامات نزدیک شهر مهران رو تونستن موفق بشن و بگیرن. توی این مداری که ما نوشته شده در هست مؤثر مؤثر بودن متدهای جنگی که حمله هایی که بر علیه مهران انجام شد این رو هم عراقی ها و نظام عراقی هم که سیستم خودشون استفاده کردن با یک نیروی قوه نظامی مجدد و این عملیات روی زمین به حالت خیلی شدید از با توپ و تانک بود با گاز بود و همینطور هجومی که هم که با تانک بود و این یک حمله از یک چندین یک سلسله شستینگار بوده اسم این حمله این طرح شده بوده طراحی شده بوده که فقط نیروی زمینی ایران رو بتونن از پای در بیارن که بتونن جنگ رو به خاتمه برسونن.
آنتونی کورتسمن
توی کتابش روش های جنگ مدرن به این صورت نوشته که خودشون هم اینجا توی مدارک نوشتن که همونطور ببینه چیزی که قبلا گفته بودیم که در از سیستم نظامی عراقی بعد چند روز عقب کش کردن ولی مجاهدین در کشور بازمان ستیون وورد به این صورت توی توی تاریخ نظامی ایران قوه نظامی ایران که قوه نظامی ایران در شهر مهران تحت محاصره انبوری گازانبوری قرار گرفته و تونستم یکی از عکسایی که شما دارین بهش اشاره میکنید اگه میشه به پیش ببرید چون غلطه برای همین منو میشه محاصره گازانبوری که در اصل دو بخش نظامی ایران تونستن در اصل قدرت ازشون بگیرن و صدام حسین گروه های نظامی مجاهدین استفاده میکرد در این حمله های بشید و بتونیم خلاصه کنیم این نتیجه گیری از اونجایی که مجاهدین یک قدرت نظامی کوچیک بود و در از این میشه گفتی که عملیات عراقی بود میشه گفتی که حتما این اعمال و این حمله ها مشترکاً انجام گرفته عراق و مجاهد و این نتیجه گیری هم که بعدا شد عملیات 40 ستاره یک عملیات مشترک و با هم دیگه این رو حتی نقشه ریخته بودن ما بین مجاهدین و عراقی ها بر علیه ایران نقشه کشی شده بود. در از دوم جولای 1388 یکی حمله انجام میشه بر علیه مهران این حمله از طرف نظام قدرت نظامی عراق انجام شده در رابطه با همکاری مجاهدین ما یه مقدار واضح خبر نداریم بعد از اینکه حمله شد توسعه پیدا کرد این نیروها تقریبا 40 کیلومتر این شهر دلوران رو گرفتن این شهر همون نزدیک اون شهر مهران هستش چون تهران ایران در اصل در حالت مذاکرات صلح بودن به خود همین عراق خواستن که اینا عقب نشینی کنن ولی یه مقدار با هم تبادل سلاح کرد و وقتی که مجاهدین ترک کردن ایران رو برگشتن که یه مقدار کنترل کنن که ببینن آیا یک مقدار از این جاها آزاد شد. این مشارکتی که مجاهدین داشتن تو این عملیات یه حالت به حالت خیلی وسیعی درباره‌اش توی این مدارک وجود نداره. این به خاطر اینه که فکر میکنم مجاهدین اینجا زیاد پیشرفت نکردن و ولی اونجوری که میگن در اصل اینا میگن که عراق بهشون دستور داده و اینا اطاعت کردن که بتونن اونجا رو مثلا ترک بکنن و توی مدارک باز وقتی نگاه کردیم ما مشاهده کردیم این رو که دلورا اون طوری که مثل اون ستایی حملی دیگه که شده این زیاد توضیح نشده ولی اینی که این حمله انجام شده ما مطمئنیم که این عملیات نظامی انجام شد ولی مجاهدی در رابطه که اینا حتما مشارکت داشت و این نشان دهنده اینه که اشخاص کتاب نویس دیگه نویسنده دیگه اصلا در رابطه با اینی که اینا نتونستن پیروز میشن چیزی نداشت مجدد توی مطلب این صورت نوشته شده که در رابطه با قوه نظامی و توی هنگ چهارم این رپورت ها رو به صدام حسین میدادن و اینا اینجوری که هیچ اسم مجاهدین رو اصلا نیوردن و وقتی که ما یک بررسی کردیم این میتونه باشه که قوه نظامی مجاهدین میتونسته که مثلا یه حالت قوه سلاحی خیلی ضعیفی داشته باشد که به خاطر همون نتونستن مثلا پیشرفت بیشتری کنن. من یک وقت میگیرم اگه میشه 4:30 فکر میکنم ما میخواییم تمام کنیم درسته؟ آره ما در رابطه با این عملیات مرکزی خوب میشد اگه ما یک بخواه بگیریم همونجوری که من یه چیزی بود که فراموش کردم قبلا توضیح بدم در موردش و این در این مورد بود که من همونجور که گفته بودم به وقتی که خانم وکیل لوئیس آقای وکیل لوئیس در رابطه با یه شخص شاکیه که شما نماینده حقوقیش هستین اسم اون شخص حسین سید احمدی هست اسمش. ایشون طبق حکم قبول کردن که ایشون میتونه کمک دیه بگیره بهش طلاق بگیره صفحه 92-93 رو بخواد مشاهده کنیم توی حکم دادگاه بدوی اینجوری نشان میده که دادگاه تونسته ایشون اثبات کنه که محسن برادرش توی گوهردشت بوده و ایشون اعدام شدن اونجا و همینطور نشون میده که توی همین صفحه 184 چیزی که استناد داده شده بهش در رابطه با دیه میشه. من میخوام اینو تأکید کنم که شما ازش بخوام که این برای شما یه حالت باعث تعجب نشه. اونا یا این رو فکر نمی کنید دوباره یه خود تدوینش کردن عوض کردن؟ نه من خبر ندارم. این چیزی بود که من قبلا میخواستم در بحث توضیح بودم ولی چیزهای دیگه ای بود که من فراموش کردم اینو براتون توضیح الان میخوام براتون تاکید کنم. اوکی پس اگر چیزی ندارید برای گفتن یه چیز خلاصه در رابطه با نظم دادگاه در رابطه با این برنامه‌ریزی که شده ما فکر میکنم که یک مقدار استفاده باید بکنیم یکی از روزهای هفته آینده رو بخواید استفاده کنیم اگه میشه به این توجه کنید که باشه ما تا 8 ژانویه داریم میتونیم تا اون موقع فردا بتونیم به نتیجه برسیم همینطوری هست که بخواهم بگم اشخاصی که وکایل شاکی هستن و وکیل لویز در رابطه با اون تشریحات مرافعی که در نظر دارن یه مقدار چه مقدار وقت میگیره رو فردا برای ما توضیح بدن که ما بخواهم فردا حتما برای ما توضیح بدن خیلی ممنون میشم پس یه دیگه نگه تشکر میکنم فردا هم دیگه رو میبینیم ساعت 9 هم دیگه رو میبینیم